آقای فروزان زیادلو رو میگید آقای مصطفی زاده؟
نه 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 آقای حسین فروزان.
آقای حسین فروزان رو دوستان عزیزمون میگن که سعی میکنم پیداشون کنم و بیان پای خط صحبت کنیم در موردشون. خیلی ممنونم. خب از سه عزیز تشکر میکنم، بمونید پای خط. آقای عباس زاده میخواستن صحبت کنن. آقا بفرمایید.
سلام علیکم. من مجددا خدا قوت عرض میکنم به همه عزیزان و طرفین بحث. من موافقم یکی از مدیران فعلی به تعبیری منظومه مناطق آزاد کلن دفاع کنن از اون چه که نقدهایی که برای عملکرد این سازمان وارد این سازمان وارد مجموعه وارده و نه این مجموعه رو به تعبیری آری از ایراد و اشکال و نقص هم نمیدونم. بالاخره نقدهای زیادی وارده و اگر ضعف‌هایی وجود داشته محصول عملکرد مدیران فعلی نیست. حالا ممکنه توی 3-4 سالی که دوستان بودن بخشی از کاستی‌ها برگرده به عملکرد دوستان، ولی کلاً این مجموعه است که از سال‌های اولی که شکل گرفت بالاخره از مسیر اولیه‌اش، از اون اهدافی که به همون منظور تشکیل شده بود، تصویب شده بود مجموعه قوانین مربوط به منطقه آزاد، بالاخره زاویه گرفت. حالا چرا زاویه گرفت قابل بحث. من تو 3 تا نکته میخوام عرض کنم. اولا مناطق آزاد چرا شکل گرفت؟ بالاخره تو کشور ما یه سری قوانین دست و پاگیر بسیار زیادی بوده که مانع تولید بوده، مانع تحرک اقتصادی بوده. خب مناطق آزاد شکل گرفت، اصلا در دنیا هم برای همین شکل میگیره. این مناطق آزاد در کشور ما ایده اولیش شکل گرفت برای اینکه خارج از این قوانین و سازوکارهای دست و پاگیر این یه مناطقی تشکیل بشه و با یه مدیریت واحد بتونه از تولید حمایت کنه، اقتصاد تحرک داشته باشه، صادرات تحرک داشته باشه. به همین منظور شکل گرفت. دومین منظور این بود که یه سری مناطقی ما تو کشور داریم محرومن. بالاخره سرمایه به طور طبیعی اونجا نمیره، تولید اونجا صورت نمیگیره، تحرک اقتصادی وجود نداره. قرار بود یه سری مناطقی تو این گونه ارزم به حضور مناطق جغرافیایی کشور تشکیل بشه که تحرک اقتصادی در راستای توسعه پایدار اقتصادی ایجاد بشه. اینم دومین هدف بود که هدف بسیار به تعبیری منطقی هم بود. مجموعه مناطق آزاد با عمل کردش به مرور، حالا بنا به دلایلی که عرض کردم قابل بحثه، ارزم به حضورتون از این مسیر خارج شد. آیا اینکه نمیشه برگردون؟ به نظر من میشود برگردون. به هر صورت الان همین که دوستمون فرمودن که بخشی از واردات خودروسازا از این مناطق صورت میگیره، خب من میپرسم چرا از این مناطق صورت میگیره؟ چرا از گمرک‌های دیگر صورت نمیگیره؟ پس یه سری نقدهایی در ارتباط با اینکه واردات توی این مناطق ضابط مند نبوده بخشی از انتقادات وارده. حالا بخش هم ممکنه بالاخره مسائلی که به خاطر مسائل کشور ایجاب میکرد از این مناطق ما در صورت کالاهایی وارد کنیم، ولی بخشی از انتقادات وارده. به نظر من ما فارغ از این تعصبات به تعبیری سازمانی باید به این قضیه نگاه کنیم و در مجلس 11 به نظر من با دوستانی که صحبت کردم و میشناسم عزمشون جزمه که یک بازمهندسی در مورد سازوکارهای مناطق آزاد و قوانین موجود داشته باشن، در مورد عملکردش یه بررسی واقع بینانه‌ای داشته باشن، اتفاقا با استفاده از ظرفیت کارشناسی موجود در همین ستاد مناطق آزاد انشاءالله تا بتونیم با یک بازمهندسی دقیق این مناطق رو بیاریم در مسیری قرار بدیم که بالاخره موجب پویایی اقتصاد و به تعبیری در خدمت جهش اقتصادی قرار بگیره.
خیلی ممنونم جناب دکتر مهدی. آقای عباس‌زاده عزیز خیلی ممنونم که در گفتگو ما شرکت کردید. ممنونم خداحافظتون. بله آقای مصطفی‌زادگان صداتون رو دارم جانم.
آقای عباس‌رو فرمودن که من عذرخواهی می‌کنم. آقای عباس‌رو فرمودن که مناطقی که مستعد هستن رو میان به عنوان منطقه آزاد اعلام میکنن. اولا این استعداد رو من سوال کردم که جواب ندادن که خب به هر حال تعریف داره منطقه، یا باید زیرساختی از قبیل راه دریایی، راه هوایی یا مثلا راه قطار و یا یکی از اینا رو یا گمرک داشته باشه.
خب.
بعد یکی دیگه از استعدادها تو مناطق آزاد عذرخواهی میکنم که خیلی شایبه داره و خیلی از مناطق آزاد رو این قضیه پرونده هایی تشکیل شده و الان در قوه قضاییه تحت پیگرد هستش، بحث زمینخواریه، استعداد از بابت زمینه. وقتی یک منطقه آزاد میشه چون فنس کشی نداره، همه جای منطقه زمین ها ارزش افزوده پیدا میکنن.
آره.
مثلا اگر این نقشه و زون مناطق آزاد مشخص نشه، توی یک ده هم همون ارزش افزوده رو نداره که توی مثلا نزدیک به گمرکش یا نزدیک به فرودگاهش نسبت به اون زیرساختی که اونجا رو منطقه آزاد کردن. این موضوع باعث میشه یک عده میاد زمین رو در قالب سرمایه گذار، خودشون رو که اهلیت سرمایه گذاری هم ندارن، خودشون رو سرمایه گذار معرفی میکنن، زمین رو دریافت میکنن و این زمین دورش یه حصار میکشن بدون اینکه بخوان تو این زمین سرمایه گذاری کنن. وقتی فردا توی زون نقشهشون تو اون حصار کشیشون افتاد داخل منطقه، زمین ها خدا کمان پولش میشه، رسما زمین خالی به شکل قانونی میشه. یکی دیگه از استعدادها همینه که علایه حال الان بالای 1000 میلیارد در منطقه آزاد عرس همینجور زمین واگذار شده و چکار سرزشی شده و بر اساس چیز این حسابداری ها میگن دریافتنی همشون مونده. طرف چون مثلا پشتوانه داره، چون وابسته به مثلا به فلانجی هاست، اومده زمین گرفته، من میتونم اسمشم بگم، مثلا مشکلی هم ندارم چون واقعا این شد.
خب باشه، ممنون، میخوام صحبت کنم در مورد
باشه. من یه توصیه را دارم.
علایه عباس بفرمایید. داره
ببینید، این که میگم مناطق قابل استعداد تو کشور ما اومدن تو این لایحه جدید، من به عنوان منطقه آزاد دولت پیشنهاد داده به مجلس، مناطق قابل استعداد از نظر موقعیت مکانی بوده. ببینید برفر نمونهش منطقه آزاد جاسک که از نظر موقعیت مکانی موقعیت مناسبی داره. دولت، وزارت نفت خودش اصلا دنبال این هستش که محل صادرات نفت ما رو از خلیج فارس به دریای عمان منتقل کنه.
من.
و این محدوده با هماهنگی وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت صنایع جانمایی شده. و الان هم منطقه آزاد جاسک، الان هم پروژه های وزارت صنایع، وزارت نیرو و وزارت نفت اونجا تو اون محدوده دارن اجرا میکنن و همون محدوده عیناً پیشنهاد شده برای منطقه آزاد و هیچ چیز دیگه هم زمین دیگه هم داخلش نیست، فقط محدودهای پروژه های همین وزارتخونه هاست. یا منطقه آزاد اینچبرون که به عنوان منطقه آزاد معرفی شده در مرز با کشور ترکمنستان هستش. یک توافقنامه‌ای، یک قرارداد همکاری سه جانبه بین قزاقستان، ترکمنستان و ایران بسته شد. رئیس جمهورهای سه کشور با هم توافقنامه امضا کردن که یک سری همکاری‌ها در ارسال کالاهای تجاری و مواد اولیه کانی غیر فلزی و سنگ آهن و اینا انجام بشه. همون محدوده‌ای که اونجا الان راهن داره به ترکمنستان وصله و بارانداز داره و پتروشیمی اونجا داره ساخته میشه، همون محدوده عیناً تبدیل شده، پیشنهاد شده برای منطقه آزاد، محدوده دیگه ای نیست. در مورد زمین خاری هم من این نکته رو بگم خدمت شما که پروسه سرمایه گذاری و گرفتن زمین داخل منطقه آزاد یه روندی داره. اینجوری نیست که هر کسی بیاد یه طرحی بده بگه آقا من این طرحو دارم زمین بهش بدم و کاری نداشته باشن که این کارو داره انجام میده یا نه. اصلا اینجوری نیست. یک جایی اگر منطقه آزاد شد، مثلا الان مناطق آزاد موجودمون هر کدومون بخواید مثال بزنید، تو منطقه آزاد من نوعی میام درخواست سرمایه گذاری میدم، بعد یک پروپوزال از طرحم بیارم، اگر طرحم مورد تایید قرار گرفت یک زمینی به من تخصیص داده میشه، زمین فقط تخصیص داده میشه که من پروژم رو اجرا بکنم. پروژم رو اجرا میکنم، اقساط پول زمین رو پرداخت میکنم، هر موقع پروژم به بهره برداری رسید، پروانه بهره برداری برای پروژم دریافت کردم، سند مالکیت زمین به نام من منتقل میشه، به نام سرمایه گذار منتقل میشه. اگر کار انجام ندم مطابق قرارداد، حالا به مدت 2 سال 3 سال هر چیزی که تو قرارداد بسته به نوع پروژه، اگر کار انجام ندم قرارداد زمین پس میشه و زمین رو پس میگیرن. اصلا اینجوری نیست که بگیم یکی اومده زمین چیز کرده.
تو عمل خیلی اتفاق نمیفته.
نه
واقعا خیلی موارد دیدم.
این زمین خاری که ایشون در عرس دارن میفرماین قبل از تبدیل شدن منطقه مثلا مناطق به منطقه آزاد بوده، یه سری افراد حالا از این سری
اخیراً شده. من مستنداً الان خدمتتون میگم.
اخیراً اجازه بدید، اخیراً منطقه آزاد عرب که طرح توسعه داشته، یه سری زمین‌های تون توسعه بودن. درسته این زمین خالی نیست، من یک زمینی اونجا داشتم به عنوان منی که دارم میگم، من نوعی ها، آقای ایکس، آقای آر، آقای آر اونجا یه زمینی داشته، این زمین حالا شده منطقه آزاد، قبل از منطقه آزاد رفته این زمین رو خریده. خب این چه ربطی به سازمان منطقه داره؟ خب سازمان منطقه که نمیتونسته مجوز برای این صادر بکنه. اجازه بدید تا انتهاش بگم.
آخه این بحثی که میگید آقای عباسپور جان، اگه که آقای مصطفی زادگان سندی داره که میگه آقا مال بعد از اونه، عملا یه مستند دیگری داره دیگه.
من بعد اونم بگم خدمتتون دیگه، من یه نکته رو بگم راجع به این لایحه هست. اجازه بدید آقای مصطفی زادگان، آقای مصطفی زادگان اجازه بدید من در مورد این لایحه،
آقای مصطفی زادگان صبر کن دیگه، یه 30 ثانیه بگن آقای عباسپور. آره
راجع به این لایحه 8 منطقه آزاد هم از روزی که ما محدودهاشون رو مشخص کردیم و با کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی کردیم محدودها رو، ما به هر هشت منطقه به استاندارانشون نامه زدیم، محدودها رو مشخص کردیم، براشون فرستادیم که آقا تو این محدودها به تحت هیچ عنوان به هیچ طرح و هیچ پروژه‌ای زمین نباید واگذار بشه، که اون بحثی که بحث زمین خاری ممکنه پیش بیاد، این شایبش پیش بیاد هم جلوش گرفته بشه. خب با توجه به اینکه این پروسه خیلی طولانی شده، از سال 93 تا الان طول کشیده، چیزی حدودش بالای 5 سال طول کشیده، بعضی استاندارا میگن آقا شما با این منطقه آزاد کردنتون که زمینا رو واگذار نکنیم، اگر سرمایه‌گذاری هم می‌خواد بیاد جلوی اون هم گرفته، که اون دست ما نیست متأسفانه. مجلس محترم و شورای نگهبان این پروسه رو این همه طولانی کردن و این همه طول کشید.
باشه
جناب دکتر مهدی،
آقای مصطفی زادگان یه لحظه فقط در حد یه سلام علیک من با آقای رحمان سادات نجفی بکنم. آقای سادات نجفی رئیس هیئت مدیره شورای هماهنگی فعالین اقتصادی مناطق آزاد. آقای نجفی سلام.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر مروی عزیز، همچنین مهمانان برنامه‌تون، تاعت وعداتتون هم قبول باشه در خدمت.
ممنونم، متشکرم. آقای نجفی احتمالاً در جریان بحث قرار گرفتید، ما تا اینجا داریم در الان بحثمون گره خورده روی موضوع زمینخواری در مناطق آزاد. آقای مصطفی زادگان یه سندی دارن، یه نکته دارن میگن، بعد شما هم بیاین تو بحث، اگر نکته بود بفرمایید. آقای مصطفی زادگان بفرمایید.
من عذرخواهی میکنم جناب آقای دکتر مروی، شخصی با عنوان حالا الان خودش زندانه، مدیر عامل شرکت محور طلایی الان توی زندانه. این شرکت توی انزلیه 4 تا پست اسکله گرفته برای صاحب سوخت. خب این الان اینجا محیط زیست شاکیه. چرا؟ چون اصلا توی بنادر شمالی حتی همچین کاری رو ندارن. الان چرا اینو الان خلعیت نمی‌کنن؟ همین آقا توی پایانه مرزی، نزدیک پایانه مرزی، توی ماکو 3-4 سال پیش یک زمین گرفته و هیچ کاری هم روش انجام ندادن. چرا خلعیت نمی کنن؟ این نمونه زمین خاری نیست؟ خب توی انزلی 10 هکتار زمین دادن به یه آقایی که بومگردی انجام بده. آقا 10 هکتار، توی 10 هکتار زمین بومگردی انجام بده، توی 500 الی 1000 مترش بنا ایجاد کردن، بقیهشو حصار کشیدن. اسم این کار چیه آقای دکتر مروی؟ من بی سوادم، من هیچی حالی نیست. اسم این کار چی میتونه باشه؟ آقا توی عرض برای پتروشیمی به آقای تو همین دوره مدیر دولت تدبیر و امید به آقای بالای 50 هکتار چقدر زمین دادن به آقای رئیس باشگاه هستش، بعد که برای پتروشیمی ایجاد کنند. ایشون حصار کشیده، هیچ کار دیگه اونجا انجام نداده و زمین همینجوری مونده. سازمان چرا ورود نمیکنه خلعیت بکنه؟ اینا مال این دولته. کجا طرف زمین داشته فلان زمان که منطقه آزاد شده؟
من راجع به همین موضوع توضیح
بدم. بذارید آقای عباسپور بگه، آقای مصطفی زادگان بعد
آقای عباسپور گفتن مناطق مستعدن. خب آقا اگر همین شرایطی که شما میگید تو قوانین منطقه ویژه اقتصادی هم قابل انجام هست، چه لزومی به منطقه آزاد کردن داره که اونجا نیاز به زمین و فلان هم نداشته باشید؟ تو منطقه ویژه هم همین کار نفت رو میتونید انجام بدید. هستن خیلی جاها که منطقه ویژه اصلویه، منطقه ویژه اقتصادیه و کار نفت هم انجام میدن. چه لزومی داشت که اصلا منطقه آزادش بکنید اگر استعداداتشو نداره؟
خیلی خوب.
من از آخرش توضیح بدم، از آخرش
بکنم چون یادتون نره، چون آقای سادات نجفی هم هستن، ایشون دیگه فعالین اقتصادی اونجا، ایشون هم نکته بگه، بعد باز برگردیم شما جنبندی کنید بحثتون. آره آقای عباسپور، آقای سادات نجفی بفهم.
خواهش بکنم، من از اونجایی در جریان بحث قرار گرفتم که آقای عباسپور به خوبی داشتن توضیح میدادن ببینین بحث زمین خاری در مناطق آزاد، من اولا از بدو تشکیل مناطق آزاد مجبورم یک توضیحی بدم.
جسارتا خواهش می‌کنم ازتون نگین، چون قبل از شما آقای عباس‌زاده بودن، آقای عباس‌پور هم از همونجا شروع کردن. حالا شما رو ما وسط بحث آوردیم، ولی شنوندمون از ابتدای بحث رو گرفته تا اینجا.
بله، بحث زمین خاری من فقط این اشاره رو میتونم بکنم که در همه جای کشور میتونه اتفاق بیفته و این حتما نباید منطقه آزاد باشه تا این اتفاق بیفته. اتفاقا در مناطق آزاد قراردادها محدودیت‌هایی داره که اگر سرمایه گذار به موقع نتونه تمام بکنه و پایان کار بگیره، فسخ قرارداد در موردش اتفاق میفته و اینو من فکر میکنم کارشناس محترم برنامه‌تون توضیح دادن. من در خدمتتونم.
خب همین خلعیتش ها تو این چند تا موردی که من گفتم رو کنن جناب
آقای. اجازه میفرمایید من توضیح بدم خدمت شما. ببینید من از آخر شروع بکنم که میگید بفهم. که جاسکو من که مثال زدم، شما میگید چرا اونجا منطقه آزاد و چرا منطقه ویژه نه؟
آقای عباس‌پور فقط اینو بگم که این آخرین بخش گفتگوی ما با شماست، بعد ما از محضر شما خدافظی میکنیم. آره بفهم.
ایشون فهمیدن چرا اونجا منطقه آزاد بشه، چرا منطقه ویژه نه. از حلویه هم مثال دادن منطقه ویژه انرژی پارس رو که میتونه موفق باشه. شما اگر یک با دقت این لایحه ایجاد منطقه این هشت منطقه آزاد رو نگاه بکنید، این مناطق آزاد عملا با مناطق ویژه تفاوت آنچنانی ندارن. چرا؟ چون چند تا محدودیت برای این مناطق آزاد در نظر گرفته شده. یک، کالای همراه مسافر در این مناطق آزاد هشت گانه ممنوعه، که تفاوتی که منطقه آزاد با منطقه ویژه داشت یکی از این تفاوت‌ها این بود، این کالای همراه مسافر ممنوع. دو، تردد خودروی با پلاک منطقه ممنوع، یعنی خودرو عین داخل سرزمین اصلی و مناطق ویژه دیگه باید باشه، یعنی عین مناطق آزاد دیگه پلاک منطقه با خودرو نخواهد بود تو این مناطق. و به میزانی که این مناطق زیرساخت ایجاد بکنن و فنس بکشن، قوانین مقررات منطقه آزاد تو این محدود ها اعمال خواهد شد. اینجوری نیست که بگیم کل محدوده. تو این قانون ایجاد اگر تصدیق بشه برای این هشت منطقه، این اتفاقات میفته. حالا چرا اسمشو گذاشتیم منطقه آزاد، نخواستیم پیشنهاد منطقه ویژه ندادیم؟ به دلیل جذابیت فریزون مناطق آزادی که داره و ذهنیتی که برای سرمایه گذاران خارجی هست راجع به منطقه آزاد و منطقه ویژه و معافیت مالیاتی که تو مناطق آزاد وجود داره. این معافیت مالیاتی هم بعضا من شنیدم میگن که از درآمدهای دولت داره کم میشه. جایی که دولت هیچ درآمدی وجود نداره، درآمدی نداره، اصلا چیزی وجود نداره اونجا که دولت درآمد داشته باشه، دولت داره میاد یه امتیاز میده، میگه این معافیت ما اگر بیایید اینجا فعالیت انجام بدهید به مدت 20 سال به شما معافیت مالیاتی میدم، همون جوری که در امارات و در دبی به مدت 50 سال دارن میدن، در شارجه به مدت 60 سال دارن میدن، سالهای بعضی جاها به مدت نامحدود دارن این معافیت ها رو میدن، که برای اینکه یک فعالیتی شکل بگیره، یه اشتغال ایجاد بشه، یک صنعتی اونجا شکل بگیره. در مورد بعدی که ایشون میگن که چرا این قراردادها خلعیت نشده، مثال پتروشیمی رو دارن، زمین گرفتن برای پتروشیمی. خب شما الان خودتون میدونید الان توی این 3 سال گذشته این شرایط تحریم بسیار سنگینی که کشور ما حاکم بوده، انجام سرمایه گذاری خیلی سخت شده. کسی که درخواست به ساختی پتروشیمی رو داده، قطعا قرار بوده یا از فایننس استفاده کنه یا سرمایه گذار خارجی داشته، 100% سرمایهش داخلی نبوده یا حتی تجهیزات 100% داخلی نبوده، باید یه سری تکنولوژی ها، یه سری دستگاهات و ماشینالات رو از خارج از کشور وارد میکرده. توی 3 سال گذشته با این تحریم ها خیلی پروژه ها نه تنها تو مناطق آزاد ویژه، همه جای کشورمون یه سری پروژه ها زمینگیر شدن، خوابیدن. باید به اینا زمان بدیم که بتونن کارشون انجام بدن. اگه همه اینا رو خلعیت بکنیم، حتی اگه همه اینا رو خلعیت بکنیم، خب پروژه تاثیر میشه.
اگر متقاضی دیگری وجود داره
همین
رو دارم بکنه، خب خلعیت رو اون بسپاریم.
همین رو دارم عرض میکنم خدمت شما، اگر متقاضی دیگری وجود داشته باشه، قطعا این پروژه خلعیت خواهند شد و به اونا خواهد داده شد. اگر هم حتی خلعیت نشه، سند مالکیتی به اینا واگذار نشده و اینها نمیتونن به غیر از کاربری که بهشون واگذار شده کاربری دیگری داشته باشن. وقتی زمینی به پتروشیمی داده شده به عنوان پتروشیمی و مجوز اون زمین پتروشیمی هستش، به غیر از پتروشیمی هیچ فعالیت دیگه ای امکان نداره اونجا انجام بده.
بنا آجر و سیمانش هم تحریم بوده، بنا هم نتونستن بسازن.
نه وقتی نمیتونه ماشین الاف بیاره اجازه بدید وقتی حالا من اون پروژه رو شما بفرمایید کدوم پروژه است که من دقیقش رو بگم علتش
که خواب بوده چه بوده آقای زنوزی دادن توی چیز منطقه آزاده عرب برای ایجاد پتروشیمی یه بنا هم نداره یه دیوار کشی دورش شده بنای خب. ساختمون تحریم بود آجرم تحریم بود
دوست عزیز این زمین مالکیت این زمین منتقل شده با آقای زنوزی که میفرمایید
شما تاریخش رو بدید با آقای دکتر مروی من بیانیه رسمی میدم میگم من اشتباه کردم
نه شما بفرمایید مالکیت زمین منتقل شده به ایشون
قرارداد هنوز خلعیت نشد زمین فعلا در تملک ایشونه
یه تملکی زمین اجازه بدید زمین در تملک ایشونه زمین در تصرف ایشونه شما به تفاوت بین تصرف و تملک متوجه بشید
تصرف ایشونه
تصرف خب تصرف یعنی چی؟ یعنی زمین گرفته پروژه اجرا کنه حالا پروژه خب. مشکل خورده فعلا مونده
مشکل خورده من میگم پروژه اجرا کردنش قبل از اینکه بخواد مثلا قطعاتی بیاره یه بنا رو که میتونه بسازه آقا مگه ما آجر و سیمانمون هم تحریمه
اینا برادر من هیچ سرمایه‌گذاری اجازه بدید هیچ سرمایه‌گذاری بدون اینکه بتونه ماشین‌آلاتش رو تامین بکنه نمیاد ساختمونش رو بسازه خب. اول ماشین‌آلاتش رو تامین می‌کنه بعد ساختمون
اون بومگردیه که دیگه میتونسته کارشو بکنه پتروشیمی تحریم بده اون بومگردیه چیه
بومگردیه میگن ساختمون ساخته دیگه
میگن از 10 هکتار تو 500 مترش زمین ساختن
حالا بومگردی طرحش من نمیدونم چی بوده طرحش رو ارائه بدم بررسی میکنیم ممکن هم هست توش
خودشون میدونن کی پشت قضیه است من نمیخوام بیشتر از این افشا کنم
من نمیدونم شما
خب بفرمایید کی آقای عبدالقادر آقای مصطفی زادگان بگو کیه
آقای مصطفی زادگان اینجوری ببینید
میگه بزرگان خودشونه
کیه دیگه بزرگ نداریم دیگه آقای عباس
خان دیگه نداریم که
چرا بزرگتر از ایشون هم داریم هیئت مدیره همون شرکت بومگردی رو میخواهید من اسنادشو برای شما میفرستم شما تو همون برنامه زنده تون از تلویزیون پخش کنین همه ببینن پسر فلان آقات آقازاده است تو همون بومگردیه 500 هکتار آقا
من از همین تریبون دارم اعلام میکنم اگر همچین تخلفاتی هست و ما ازش بی اطلاعیم یا اتفاقات عجیب غریبی افتاده ما این آمادگی کامل رو داریم شما اسناد شما ما بدید ما بررسی میکنیم بعد کامل اسناد شما منتشر میکنیم اصلا
موجود نداره آقا ما کلا 5 دقیقه فرصت داریم آقای سعادت نجفی مونم اصلا حرف نزدن
جناب عباس بود من یه سوال معذرت میخوام در مورد منطقه آزاد ما این همه اسناد داده شد این همه رسانه‌ای شد هیچ موقع رسیدگی نکردی پرونده تو 236 از آبان 96 توی شعبه 9 خابیده تا الان که بخواستم صادر نشده
تو اون قوه قضاییه باید این کارو بکنه دست ما که نیست
شما همکاری نمی‌کنید قوه قضاییه چند بار فرستاده منابعتون همکاری نمی‌کنه
خوبه آقا مصطفی زادگان ممنون
سازمان‌ها تو
باشه صاحب کن آقا مصطفی
قوه قضاییه نندازید آقا شما همکاری نمی‌کنید
همکاری چی باید بکنیم
آقای همکاری نمی کنید
آقای مصطفی زادگان آقای فروزان که دیگه الان مدیر عامل اونجا نیست الان ایشون رفته دیگه نه اصلا اینجوری نیست
مدیر عامل دولت نیست ولی به نام دولت تموم میشه
نه اصلا اینجوری نیست
صبر کنید خب آقا
آقای عباس بود شما مدیر به نام شماست مدیر دولت تدبیر رو میگه فقط به خاطر حفظ آبروی همینه که شما این کارو نمیکنید
آخه چیکار باید بکنیم اگر موردی از خوب باید میتونه کامل ورود پیدا بکنه دیگه
خیلی خوب آقا یه نکته رو من عرض کنم من به هر دو عزیز یه نکته رو عرض کنم چون آقای فروزان نیستن و ذکر نام ایشون بدون دفاعی که ایشون بتونه بکنه خب درست نیست جای ایشون باید حتما صحبت بشود لذا اون موضوعی که در رابطه با آقای فروزان و پرونده های ماکو سابق هست رو صحبت نمی کنیم اگر در برنامه دیگری آقای فروزان اومدن صحبت میکنیم من از هر دو شما عزیز چون آرومتون نمیگیره هر دو طرف یه نکته رو میگیم آره ممنون پس اگر سکوت میکنید آقای سعادت نجفی از الان 3 دقیقه فرصت داریم تا پایان برای شما ببخشید بفرمایید نکته شما
که اولا من تو این بحث نماینده بخش خصوصی هستم
بله.
مدافع عملکرد دولت هستم نه مجریان یا مدیران مجری در مناطق آزاد ما یه قانونی داریم که بی تردید قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که در مجلس چهارم به تصویب رسید تقنین شد و ابلاغ شد به گفته کارشناسان یکی از مترقی ترین قوانین تقنینی پس از انقلابه که در مجلس چهارم عرض کردم تصویب شد سال 72 ابلاغ گردید عرض کنم از بعد به تأسیس که الان 2 دهه از تشکیل مناطق آزاد میگذره متاسفانه بخش عمده ظرفیت‌های قانونی این قوانین به اجرا در نیامده. علتش هم ناکارآمدی مجریان و دخالت‌های دستگاه‌های اجرایی سرزمین اصلی بوده که در مناطق آزاد متأسفانه ما همیشه این چالش رو با عنوان سرمایه‌گذار داشتیم. حرفم خیلی داریم، تو 3 دقیقه متأسفانه این موضوعات رو نمیشه جمع کرد. ما در 7 اقلیم، من موضوع برنامه به من فرموده بودن که در خصوص 8 منطقه آزاد جدید هست.
آره.
همونطور که استعذار دارید، در 7 منطقه آزاد رژیم حقوقی مناطق آزاد حاکمه و همه قانونگذاران اذعان میکنن که اهداف ترسیمی در این مناطق تحقق پیدا نکرده.
خب
ما باید ابتدا بیاییم یه پایش انجام بدیم. علتی که این قوانین که من عرض کردم و حاضر هستم ساعتها راجع به این موضوع صحبت بکنم که این قوانین چقدر مترقی هستن و چقدر میتونستن به اقتصاد ملی کشور کمک بکنن، چون همه ما تمام صحبتامون حرص خوردنامون برای اینه که به اصطلاح اقتصاد ملی کمکی بهش بشه. یعنی اگر مناطق آزادی تأسیس شدن، این مناطق آزاد در خدمت اقتصاد ملی باشه و طرح‌های کوچک پایلوت بشن در مناطق آزاد، در صورت موفق بودن اینا تسری پیدا کنن به کشور و همچنین حلقه اتصالی باشن بین اقتصاد ملی و اقتصاد بین‌المللی.
آقای سعادت نجفی 30 ثانیه از 3 دقیقتون مونده.
عرض کنم که ما این پایش رو باید آقای دکتر انجام بدیم. نقاط ضعف این عدم اجرای قوانین رو احصا بکنیم و به اجرا در بیاریم، چنانچه این 7 منطقه تونست اون اهداف قانونگذار رو در اصل تأمین بکنه، بعد بریم سراغ مناطق آزاد جدید.
بسیار عالی، ممنون از این جمع‌بندی خوبتون. به نظرم جمع‌بندی منطقی تر کار همینه، اول تکلیف این هفته رو معلوم بکنیم بعد
دقیقا. البته اینم عرض بکنم که هر منطقی آزادی نسبت به ظرفیت ها و پتانسیل خودش میتونه موفق باشه.
بسیار عالی، درسته، ممنونم، متشکرم آقای سعادت نجفی، متشکرم،
خیلی خوشحالم،
قربان شما، خداحافظ شما. از شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم، از همراهی شما عزیزم تشکر میکنم، از آقای مصطفی زادگان عزیز و همینطور آقای عباسپور هم تشکر میکنم. خیلی ممنونم، متشکرم و با تجمیلی که زمان نداریم همینطور غیابی خداحافظی کردیم و از محضر شما هم خداحافظی میکنم. خیلی ممنون از همراهیتون، خداحافظتون.
دقیقه رادیو گفتگو.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت های دانش بنیان.
رادیو گفتگو، حامی شرکت های دانش بنیان.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
پای تو گیرم، من یه چند وقته که بعد رفتنت دریا نمیرم، میترسم آخه بی هوا بارون بیاد دست کیو باید بگیرم. هر شب تو رویا من تو رو میبینمت، میگی کنارم خوبه حالت، میخندی و باز من گلای صورتی میذارم عشقم روی شام.